بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. خب، بحث ما در حجیت سیره است. در آغاز باید توجه عزیزان رو به این نکته جلب کنم. ما چند مصطلح قریب به هم داریم که گاهی در استعمال فقها یا حتی اصولیین این اصطلاحات جای یک دیگر به کار برده میشه، به دلیل اینکه موعظه روشنی بین این اصطلاحات تعیین نشده، خلط بین مصطلحات به وجود میاد. مصطلح تنها مصطلح هم نیست، به لحاظ اون معانی که پشت سر این مصطلحات وجود داره خلط انجام میگیره. لذا تمییز بین معانی مصطلحات به لحاظ آثار مترتبه بر اون معانی لازم هست. ما لااقل 4 مصطلح داریم که حالا بعضی از مصطلحات هم اقسامی دارن، در مجموع 5-6 تا مصطلح میشن روی هم رفته اگه بخوایم حساب کنیم. 4 مصطلح اصلی داریم. یکی سیره است که حالا خود سیره، سیره عقلایی داریم، سیره متشرعه داریم. یکی سیره است، یکی عرفه. حالا این عرف، بازم این عرف، ما 3 جور عرف داریم. عرف عقلا داریم، عرف اهل لغت داریم، عرف عام اهل لغت، عرف خاص داریم در بین اهل لغت، که حالا اینا توضیح خواهیم داد. این هم عرف. عرف چیزی دیگری است غیر از مسئله سیره. خواهیم گفت که کاربردش هم متفاوته با سیره است. این هم مصطلح دوم. این را باید از هم جدا کنیم، چون گاهی مصطلحات با هم دیگه جابجا شدن در استعمالات و در استدلالات. 3 بناء داریم. بناء عقلایی. بناء عقلایی. گفته میشه بنای عقلا بر این است. فرض کنید گفته میشود که بنای عقلا بر وجوب اطاعت عبد از مولاست. همین مسائل مولویتی که ما گاهی در اصول مطرح میکنیم، در فقه هم کاربرد داره، که میگیم بنای عقلا بر این است که عبد باید اطاعت کند مولا را، مولا حق اطاعت بر عبد دارد. حالا یا میگیم بنای عقلا، یا حالا بعضیا ما که گفتیم مثلا حکم عقل، ولی خب بعضی ها ازش به بنای عقلا تعبیر میکنن، نمیده حکم عقل. این هم مصطلح سوم. مصطلح چهارم ارتکاز. مثلا میگن مرتکز عقلایی در فرانجا این است. مثلا فرض کنید که اگر کسی بگوید که در بین عقلا ارتکاز عقلایی، منشأ این می شود که اطلاق دلیل یا ساقط بشود یا تقیید بخورد. اطلاق یک دلیل، اطلاق یک دلیل رو گاهی تقیید می زنن به ارتکاز عقلا. خب این 4 مصطلح باید از هم تفکیک بشن. اولا معلوم بشه که مقصود از هر یک از این مصطلحات چیست. آیا اینا میشود به جای هم به کار برده بشن یا نه با هم متفاوتن، هر کدوم جای خودشو داره. در حکم هم متفاوتن، در اثری که بر اینها مترتب میشه باز هم اینها متفاوتند. اون اثری که بر ارتکاز بار میشه فرق با اثری که بر بنای عقلایی بار میشه. حداقل در مقام وضع اصطلاح باید بین اینها تفکیک قائل شد. برای اینکه تفکیک قائل بشه ما یه توضیحی میدیم که معلوم بشه که مرز بین این مصطلحات از لحاظ معنا چیست. ابتدا به این نکته اشاره میکنیم. ما 3 میدان برای کاربرد این مصطلحات داریم. 3 میدان. 1 میدان، میدان شبهات مفهومیه است. یعنی چه شبهات مفهومیه؟ این میدانی که ما در اون میدان به مثلا ارتکاز اوغلایی یا به عرف اهل لغت تمسک میکنیم برای به دست آوردن مفهوم یک لفظ. مفهوم لفظی مفهوم داره، میخوام معناشو مشخص کنیم. که میگیم شبهه مفهومیه معنیش اینه، یعنی برای تعیین و تشخیص مفهوم یک لفظ. مثلا غنا، خب ببینیم غنا چیه معنیش، ببینیم بگردیم بحث میکنیم مرتکزات عصر تشریع رو جستجو میکنیم، مرتکزات مردمی که در عصر تشریع بودن، مرتکزات کسانی که مخاطب به ادله حرمت غنا بودن، یا مثلا ادله‌ای که داله بر حرمت لهو است، لهو رو بخوایم تشخیص بدیم تو مسئله لهو و اینها، ما بیشتر شبهمون شبهه مفهومی است. لهو مفهومش چیه؟ تا بعد بتونیم بر اساس این مفهوم و حدود این مفهوم، بعد از تعیین حدود این مفهوم بتوانیم احکام مترتبه بر این حدود رو بار کنیم. آیا رقص مثلا فی نفسه این داخل میشه در مفهوم لهو؟ رقص فی نفسه، رقص حالا چه رقص مردان باشه، اون بحث دیگری است که حالا مثلا زن در برابر مرد نامحرم، اون حرف دیگریه. یعنی که حرمت لهو از بابت عناوین دیگری باشد، اون حرف دیگری است. نه، لهو به ما خوب بده. آیا رقص به ما خوب بده؟ رقص لهبون غنا چیه؟ غنا مفهومش، آیا مفهومش صوت دارای ترجیع مطربه؟ اصلا طرب در مفهوم غنا اخذ شده، ترجیع در مفهوم غنا اخذ شده. خب اینا بحثه، اینا شبهات مفهومی است. گاهی ما به سراغ تهدید مفهوم، برای تهدید مفهوم به سراغ این عناوین میریم. حالا میام میگیم کاربرد کدوم یک از عناوین شبهه مفهومی است. حالا داریم حوزه های کاربرد این مفاهیم رو هم تعیین کنیم. یکی پس شبهه مفهومی است، یک حوزه حوزه شبهه مصداقی است. نه، گاهی مفهوم برامون روشنه، ما ماء مطلق رو میدونیم یعنیش، ما شکی در معنای ماء مطلق نداریم، ماء مضاف رو هم میدونیم یعنیش. اما گاه یه آبی یه چیزی قاطیش میشه، اینجا شک میکنیم که آره این آب صدق ماء مطلق برش میکنه یا نه از اطلاق آمده بیرون. این شبه، شبه مصداقیه، شبه مفهومیه نیست. خب اینجا بحث، گاهی بازم این حوزه دوم کار ماست در رابطه با این مصطلحات اربعه. باید ببینیم البته بعد صحبت میکنیم که کدام یک از این مصطلحات در کدام یک از این سه حوزه کاربرد. پس این حوزه دوم ما چی؟ حوزه شبهات مصداقی است، تعیین مصداق. مثلا فرض کن ضرر، خب میگن ضرر معتد به عقلایی، این عرض شود که موضوع حرمت است. حالا این معتد به عقلایی و دو جور شبهه تو معتد به عقلایی میتونیم داشته باشیم. یک شبه این است که یعنی چه معتدون به اقلائی؟ شبه مفهومی است که ما معنی معتدون به اقلائی رو بتونیم چکار کنیم؟ تشخیص بدیم. اعتدال یعنی چه معتدون به؟ یه وقت نم میدونیم معتدون به اقلائی چیه، مفهومش برای مشخص میشه، شک در مصداق میکنیم، نمیدونیم آیا سیگار کشیدن مصداقاً مترتب می شود بر اون ضرر معتدون به اقلائی، مصداقا شک می کنی، نه اینکه حالا مفهومش شک کنی. خب اینم یک حوزه است، حوزه دوم، حوزه دوم کار ما با این اصطلاحات اربع. حوزه سوم کار ما با این مصطلحات اربع حوزه حکمه. حالا تا این دو حوزه بحثمون در این است که این مصطلحات اربعی داریم، باید از هم تفکیک بشه، عرف و بنای و اقلا و ارتکاز و اقلا و سیره و یا سیره کلا. گفتیم باید ببینیم که این تمییز بین این چند مصطلح رو باید قائل بشیم و این گفتیم این چهار مصطلح در سه حوزه باید ببینیم چه کار بدشون چیه. یکی حوزه شبهات مفهومیه، یکی شبهات مصداقیه موضوع، هم شبهه مفهومی هم شبهه مصداقی که میگیم، اینا شبهات مفهومیه و شبهات مصداقیه موضوع حکمن. موضوع هم که میگیم خوب دقت کن، من دیدم بازم خلط شده بین موضوع. موضوع چند شکل معنی دارد. ما که میگیم موضوع در اصول، در یکی از مشکلات ما هم همین است که گاهی یک لفظ چند معنی داره، اون وقت در کاربرد ایمانی با هم به قاطی میگه. موضوع که گفته میشه گاهی موضوع در مقابل حکمه، یعنی میگه موضوع در اصطلاح منطقی، موضوع در قضیه. میگیم زیدون آلمان، میگیم زیدون موضوع، آلمان محمود، این معنی موضوعه. موضوع یعنی چی؟ یعنی موضوع در قضیه منطقی. یه موضوع داریم وقتی میگن موضوع در مقابل ذات، در مقابل ذهن، میگیم شیء موضوعی در اصطلاح عربی میگن، در موضوع که میگن در خارج، در مقابل ذهن که میگن این ذهنی است، این شیء ذهنیه یا موضوعیه خارجیه. اینجا هم که میگن موضوع یعنی حالتهای ذهنی انسان در اون اثر ندارد، باورهای ذهنی در اون اثر ندارد، مبنای چنین چیزی باور انسان نیست. مثلا فرض کنیم بگیم حجر، حجر یک امر خارجی است. این که من بدونم، ندانم، تشخیص بدهم، تشخیص ندهم در وجود حجر در خارج اثری نداره. خاص یک بار میگیم موضوع، مقصودمون چیه؟ موضوع خارجیه. وقتی میگیم شبهات موضوعیه در مقابل شبهات تحریمیه، مقصودمون چیه؟ اختلاط امور خارجیه است با هم دیگه. اینه که میگیم شبهه موضوعیه در مقابل شبهه تحریمیه. این اصطلاح دیگری است. مثلا فرض کنیم میگیم که گاهی ما میدونیم میته حرامه، شبهه تحریمی شبهه حکمی نداریم در مسئله میته. ما میدونیم حکم میته رو، اما میته در خارج قاطی میشه. یه ارض مدکا داریم، یه میته داریم، این میته و مدکا با هم دیگه چی شدن؟ قاطی شدن با هم دیگه. میگیم این شبهه موضوعیه. نمیدونیم آیا این ذبیحه سمت راستی لا نعلم انها میتتون و انها ذبیحتون مذبوحتون به ذبح شرعی مدکاتون. این شبهه بین مزکا و میته شبهه موضوعیه است، شک در امر خارجی است. پس ما یه وقت میگیم شبهه موضوعیه در مقابل شبهه حکمیه، مقصودون از شبهه موضوعیه اشتباه در امور خارجی. اشتباه ما اشتباه تصدیق ما نیست. وقتی میگیم شبهه حکمیه این در تصدیق ما تصدیقمون در شک هست، نمیدونیم این حکمه، حکمش حرمته یا حکمش حرمت نیست، نمیدانیم حکمش حرمت است یا حرمتی، یعنی شبهه در تصدیق ماست، در حکمی که ما باید به اون باور کنیم. این شبهه حکمیه است، مربوط به تصدیق منه، مربوط به تصدیق شماست. ما نمیدانیم این حکمش حرمته یا حکمش حرمت نیست، این شبهه حکمیه است. اما اگه این شبهه موضوعی یعنی چی؟ یعنی از ناحیه حکم و تصدیق ما شبهه و اشکالی نداریم، تصدیق داریم به اینکه میته حرامه، یحرم اکلها، اما این چیز خارجی نمیدونیم میته است. حکم مثلا نجاست کلب رو میدانیم، نمیدانیم این چیز خارجی کلب اون اورسه بکرد. حرمت این نجاست دم رو میدانیم، نمیدونیم که در این ماء خارجی وقع فیه قطره دم او لم یقع فیه قطره دم، شبه موضوعی است. پس ما بین اصطلاح موضوع که میگیم قاطی نباید بشه. اینجا که میگیم موضوع، منظور اون از موضوع، موضوع منطقی است، این موضوع در قضیه حمليه، حالا یا قضیه شرطیه ای که به شکلی به قضیه حمليه برگرده، یا قضیه حمليه که به شکلی به قضیه شرطیه برگرده، اینش خیلی مهم نیست. خب پس این که میگیم شک در موضوع، یعنی در موضوع حکم، گاهی این شک در موضوع حکم شک به لحاظ مفهوم موضوع است، گاهی شک به لحاظ مصداق موضوع. این دو حوزه از حوزه های کاربرد این چند مصطلح، شبهه مفهومیه یا شبهه مصداقیه، که شبهه مفهومی یا شبهه مصداقی هر دو شبهه های مربوط به چی هستن؟ به موضوع حکمن معمولا. یه شبهه دیگه داریم، یه حوزه سومی داریم، حوزه احکام. یعنی ما گاهی شک در حکم داریم، به بنای عقلا مراجعه میکنیم یا استناد میکنیم برای اثبات یک حکم شرعی، به سیره عقلا تمسک میکنیم برای اثبات یک حکم شرعی. این سه میدان باید از هم تفکیک بشه. حالا میایم میگیم که چرا باید تفکیک بشن، چون اصلا کاربرد این چند عنوانی که گفتیم متفاوته. خب حالا که معلوم شد ما سه حوزه کاری داریم، حالا ببینیم این چهار مصطلح که حالا اینجوری ترتیبش رو قائل میشیم: عرف، بنا، ارتکاز، سیره. این گونه ترتیب رو قائل میشیم، ترتیب بهتری است برای تبیین کار. گفتیم موضوع، نه گفتیم شبهه موضوعی. گفتیم کلمه موضوع دو معنی دارد، یکی موضوع در مقابل حکم، یکی موضوع به عنوان امر خارجی. اون وقت گفتیم وقتی ما میگیم شبهه موضوعیه، مرادمون از شبهه موضوعیه کدوم موضوعه؟ موضوع خارجیه. نه اینکه در شبهه موضوعیه اینجا هم اختلاف داریم ما، نه، ما که شبهه موضوعی میدونیم منظور از موضوع چیه؟ امر خارجی است. منتها میخوام بگیم کلمه موضوع به دو معنی به کار برده میشه. این ما تو مباحث اصولی سابقا مفصل بحث کردیم. حالا این هم چون نمیخوام وارد بحث بشیم، این مقدار بحث دامنه داره. اگر ما اگر مراجعه کنید، فکرم جلد اول اصول فقه ما باشه، چاپم شده، اونجا مفصل مصطلحات موضوع رو آوردیم بیش از اون چه اینجا گفتیم. حالا اینجا داریم مختصرا عرض میکنیم تا اینکه فقط معلوم میشه ما وقتی میگیم شبهه موضوعیه یا وقتی میگیم موضوع، کدام یک از معنای موضوع رو اراده میکنی. پس موضوع که گفته میشه، گاهی موضوع به معنی موضوع منطقی است، یعنی موضوع در قضیه که حکم روش بار میشه. یه حرفه. اینجا نمیگیم شبهه موضوعیه، اینجا میگیم موضوع. وقتی میگیم شبهه موضوعیه در مقابلش به حکمیه میگیم، یعنی اشتباه ما در حکم شرعی گاهی منشأش اختلاط امور خارجیه است با هم دیگه. حکم معلومه، اون چه متعلق حکم است قاطی شده. گاهی نه، شبه حکمیه است، یعنی خود حکم مشتبه در حرمت یا در عدم حرمت ما اشکال داریم. اینو خواستیم بگیم که معلوم بشه. ولی تفصیلش رو به کتاب میشه مراجعه کنید، اونجا مفصل تر گفتیم. خب حالا از این مصطلحات اربع که یکی عرض کردیم عرفه، یکی بناه، یکی ارتکازه، یکی سیره است، اینا هر یک از این چهار مصطلح باید کاربردش معلوم بشه. اما عرف، وقتی گفته میشه عرف، اونی که باید در اون به عرف رجوع بکنیم و مرجعیت دارد عرف در اون چیست؟ عرف مرجعیت، اون چیزی که حوزه رجوع به عرف است، معانی الفاظ. چرا؟ چون اساساً دلالت الفاظ بر معانی منشأش چیست؟ چرا یک لفظ بر یک معنا دلالت میکنه؟ این ما در مباحث دلالت اول مباحث الفاظ مفصل بحث کردیم. گفتیم منشأ دلالت دو چیزه، یکی وضع است، یکی استعمال. یکی اینکه وضع یعنی اعتبار، یعنی قانون گذاری، مثل قانون گذاری میمونه که تو یک عرفی میگن آقا این لفظ مال این معنی است. در زبان عرب میگن ما وضع لین مایع کذایی وضع شد. اما وضع کفایت نمی کند در برای دلالت. یعنی اگر فرض کنید کسی اسم بچه شو گذاشت مثلا علی جعفر، به مجرد این که بگه من اسمش گذاشتم جعفر، این کفایت بر دلالت نمی کند. احتیاج به استعمال هم داره. وضع چه می کند؟ وضع قوه دلالت ایجاد می کند. لفظ را تهیع بر دلالت در لفظ به وجود میاره. کار وضع اینه، قوه دلالت در لفظ ایجاد می کند. اونی که این قوه رو فعلیت می بخشد چیست؟ استعمال. تا استعمال نکند واضع لفظ در معنا، این دلالت فعلی نمی شود. این رو ما مفصل بحث کرد. خب این وضع و این استعمال هر دو کار عرف هست. ببینید جگه میگه عرف یعنی چینه؟ عرف اهل لغت. اینجا میگیم عرف، عرف اهل لغت مراده ما. پس عرف اهل لغت مرجعیت بر چی دارد؟ مرجعیت برای فهم معانی الفاظ دارد. و عرف اهل لغت، این عرف هم مختلف است در لغات مختلفه. خب عرف کسانی که با زبان فارسی صحبت میکنن با عرف کسانی که با زبان عربی صحبت میکنن متفاوت. گاهی یک کلمه است در این عرف یک معنا میدهد در اون عرف یک معنا، بلکه گاهی یک کلمه است از یک عرف به عرف دیگر که منتقل میشه معناش هم عوض میشه. پس مرجعیت عرف در تبیین معانی الفاظ به نکته این است که کلن رابطه دلالت لفظ بر معنا رابطه است که منشأش چیست؟ منشأش کار عرفه. یکی وضع که عرف وضع میکند. آره این وضع تعینی است یا تعینی کاری نداریم، اون بحث جدایی است که در محل خود بحث کردیم. حالا چه بالوضع تعینی یا بالوضع تعینی، در هر دو اون کس که این وضع رو انجام میده که عرف اهل لغت، که لغویین در حقیقت چه کاره هستن؟ لغویین زبان عرف اهل لغت هستن. یا کاری که لغوی میکند کشف از چه میکند؟ کشف از معنای عرفی یک لفظ میکند. حالا یا این معنای عرفیش که لغوی بیان میکند به لحاظ مقام وضع است یا به لحاظ مقام استعمال. پس ما یه چی داریم به نام عرف اهل لغت. این که گفتیم عرف هم دو قسم داریم، این که عرف اهل لغت بلکه سه قسم، چون عرف اهل لغت هم بازم یه قسم دیگری دارد. یک عرف اهل لغت عام داریم، یا بید عرف عام اهل لغت. مثلا در زبان عربی میگیم عرف عام اهل لغت عرب، یعنی همه عرب ها عرف اهل این لغت. اگر عرف اهل این لغت از این لغت چیزی فهمیدن میشه عرف عام. یا عرف خاصه، مثلا میگیم فرض کنید که کلمه سید در عرف خاص شیعی به معنی ولد پیغمبر یا منتسب به رسول الله صلی الله علیه و آله، میگن سید. اما اگر به عرف عام رجوع کنید نه، میگه سید کبیر قومیهی مثلا فرض کنید. حتی کلمه شیخ بازم این یه عرف خاص داره یه عرف عام داره. پس ما که میگیم عرف، یا عرف عام داریم عرف خاص داریم، هر دو عرف باید مورد توجه قرار بگیرن. یعنی اگر فرض کنید لفظی در روایتی آمده که این لفظ یک معنی عرفی عام داشته یک معنی عرفی خاص هم داشته، اینجا مخاطب یا فضای کاربری این لفظ اثر می کند. این قصه رو شما شنیده اید که خب چون در مقاتل همه آمده است که وقتی سید الشهدا صلوات الله تعالی علیه دستور دادن قبل از اینکه به حر برسند و اون ملاقات با حر انجام بگیره دستور دادن که مشک ها رو پر کنید. بعد وقتی در بین راه حر ملاقات کرد، این حر با لشکرش آمدند دو جلوی سید الشهدا رو گرفتند، خب این لشکریان و هر همه تشنه بودن، همه تشنه. حضرت دست داد گفت که بین آب مشک ها پر بود رو بیدان همه رو آب دادن. و نخون علی ابن تعان محاربی نقل میکنه تو مقاتل هست همه مقاتل که میگه من آخر کار رسیدم، همه آب خورده بودند و همه سیراب شده بودند و رسیدم سید شاه دیدن که من خیلی تشنه هم، این برور میگشتم آبی چیزی پیدا میشه، فرمودن تشنه ایم، فرمودن از اون مشک آب بنوش. میگرفتم از مشک آب بخورم، حضرت فرمود انخر رابیه، میگه نمیتونستم از لبه مشک آب بخورم، فرمود که انخر رابیه. میگه راویه در زبان ما، در زبان عرب عراق، راویه معنی شتر بود. راویه در زبان اهل حجاز به معنی مشک بود. حضرت که انخر راویه یعنی لب مشک رو شل کن بذار رو دهنت که آب ازش بیاد، انخ یعنی شل کن بیار پایین، مثلا انخر راویه به زبان ما یعنی شتر رو بخوابون. من نفهمیدم حضرت چی میگه، یعنی شتر رو بخوابون چه ربطی داره به آب خوردن از مشک، نفهمیدم. خب چرا نفهمید؟ چون اینجا اختلاف عرف بود، یعنی عرف اهل لغت حجاز با عرف اهل لغت عراق در یک کلمه تفاوت داشت. که میگه بعد حضرت خودشون آمدند و لبه مشت گذاشتن به دهن من، منو سیراب کرد. خب گاه میشه یک کلمه در یک عرف، در همون عرف یک لغت ها در بخشی از اهل لغتی معنا داره، در بخشی از اهلات معنای دیگه ای داره. یا گاهی میشه عرف خاص ایجاد میشه، مثلا در عرف فقها به یه چیزی میگن اصول. ما یه وقتی کویت رفته بودیم، اون اوائلی که دیگه خیلی بحث عوض از کنم که جریان اصول گرایی و اینا مطرح بود تو ایران، هم جنگ بین اصول گرایان و نمیدونم هر چقدر چی بود، ما رفتیم کویت دعوت دادیم برای سخنرانی. یک کتابی نوشته بودم اون روزها که حالا کتاب چه ایست، تحت عنوان معالم الفکر الاصولی الجدید، فکر الاصولیت. ما دیدیم تا رفتیم تو کویت این دستگاه اطلاعات دولت حساس شد و اومدن پیش ما و هی سوال و جواب بودیم، هی درباره این کتاب سوال بکنم چیه این معالم الفکر اصولی که شما نوشتید چیه. بعد ها من فهمیدم که اینا ما بحثمون درباره اندیشه اصول فقه بود، این فکر اصولی، این کتاب درباره مقارنه یا مقایسه بین اصول شیخ است با اصول آقای صدر رضوان الله تعالی. اینا میگفتن این فکر اصولی چی، خیال میکرد یعنی اصول گرایی سیاسی اونجوری، که گاهی میشه کلمه اصول در یک مصطلح، در مصطلح یک فن یک معنا داره، در مصطلح عام چیز دیگه، یا در مصطلح جمعیت دیگه چیز دیگه، اینم مسئله است. پس عرف که میگیم ما یه عرف عام اهل لغت داریم، یک عرف خاص اهل لغت داریم، این خصوصیت هم متفاوته به چیست؟ به تفاوت جهات. حالا گاهی تفاوت جامعه هاست، گاهی تفاوت جغرافیایی است، گاهی تفاوت صنفی است، هر چیز. این مسئله عرف. مرجعیت و عرف در تعیین معانی الفاظ، در شبهات مفهومی عرف، عرف اهل لغت مرجعیت داره. و برای اینکه ما به عرف اهل لغت هم دست پیدا کنیم، یکی از طرقش چیست؟ اقوال لغوی، یکی از طرق دستیابی میشی به عرف اهل لغت. میتونیم ما هم به عرف اهل لغت به طور مستقیم خودمون دست پیدا کنیم، بریم سوال کنیم، پس کنیم، یا گاهی خودمون اگر اهل لغت هستیم به تبادراتمون مراجعه کنیم و از طریق تبادر به عرف اهل لغت دست پیدا کنیم. خب این یه مد. یه عرفی داریم که این عرف ممکنه عرف عقلا باشد اصلا، نه عرف اهل لغت خاص. این عرف اهل لغت نیست، عرف عقلا. این عرف عقلا که میگیم، بازم ما گفتیم این عرف عقلا هم در بحث دلالت، همونطوری که عرف لغویین در دلالت اثر دارد، گاهی عرف عقلایی در دلالت اثر داره، در دلالت لفظ بر معنا اثر داره. ما در بحث دلالات تصدیقیه و گفته ایم این که میگیم دلالت تصدیقی اولا، دلالت تصدیقی ثانیه، دلالت تصدیقی ثالثه، این دلالات تصدیقیه مبناشون چیه؟ مبناشون عرف و عقلاست، در حالی که دلالت های تصوریه مبناشون عرف اهل لغته. ما گفتیم البته این بحث بحث مخصوص خود ماست، یعنی حتی در کلمات استاد شهید به این شکل نیامده. ما دلالت های تصوریه رو به دو قسم تقسیم کردیم، دلالت های تصدیق رو به سه قسم تقسیم کردیم. گفتیم لفظ، هر لفظ در هر زبانی در هر لغتی یک دلالت تصوریه دارد، یعنی دلالتی که چه متکلم اراده کند معنا را، چه اراده نکند، چه باهوش باشد، چه بیهوش باشد، چه متکلم عاقل باشد، چه عاقل نباشد، این معنا از لفظ فهمیده میشه. یه توتی هم بگه، یه نم دارم عرصبت که هر کیه، این لفظ اگر از دهن کسی یا از یک ناطقی یا غیر عاقل بیرون بیاد، اون دلالت تصوریه میاد، یعنی معناش به ذهن من و شما میاد. کلمه ما مثلا فرض، کلمه ما رو آدم از یک کلاغم شنید فرضاً، معنای ما تو ذهنش تبادر میکنه، این دلالت تصوری. این دلالت تصوری اوله. حالا اگر یک قرینه بر مجازی که معنای این لفظ را به سمت یک معنای مجازی میکشاند هم منظم میشد، این میشه دلالت تصوری ثانیه. یعنی حالا اگه کسی لا عن شعورن گفت رأیت اسدا یرمی مثلا، حالا اصلا هیچ قصدی نداشت، یا اصلا شاعر نبود، اصلا باهوش نبود، تو خواب کسی گفت رأیت اسدا یرمی، به ذهن من ها چی تبادر میگه؟ بعد اسدا یرمی یعنی رجل شجاع. قرینه که باش باشه این دلالت تصوری رو میکشونه به چی؟ به سمت اون معنای مجازی. لذا گفتیم معانی مجازیه چی هست؟ معانی تصوریه درجه دو هست، حالا با تفصیلاتی که دارم. این نسبت به اصل دلالت تصور. یه دلالت های تصدیقی داریم. دلالت تصدیقی متوقف بر اراده است. من که اراده می کنم استعمال لفظ رو برای یک معنا، اولین دلالتی که دارد ارادی بودن استعمال بر قصد افاده معناست، بر قصد معنا، اینه قصد معنا، اولین دلالتی قصد معناست. اگه من سر حال باشم، سر گوش باشم، لفظی رو ادا کنم، یه آدم عاقلی یه لفظی رو که ادا میکنه میگید از این لفظ معناش اراده کرده، این دلالت بر اراده استعمالی است، این دلالت تصدیقی اولاست. حالا اگر مخاطبی هم باشه رو به اون مخاطب بکند و اون لفظ رو به کار برد، میگید اینجا علاوه بر اراده استعمال، اراده تفهیم مخاطب هم مدلول این لفظ، مدلول استعمال. حالا اگر این اراده تفهیم، اراده تفهیم معنای واقعی باشه، یعنی اراده تفهیمی باشد که این اراده جدی است، گاهی این اراده جدی است، گاهی اراده جدی نیست، گاهی من اراده تفهیم میکنم، میخوام شما لفظ رو به این معنا بفهمید، اما من این معنا رو اراده نمیکنم. مثل مرحله توریه، مثلا کسی بیاد در خانه کسی و خانومش بیا اینجا نیست، یعنی اینجا نیست یعنی چی؟ یعنی دم در نیست. خب اینجا اراده تفهیمیه چیست؟ اراده تفهیمی نیست که دم در نیست، اراده تفهیمیش نیست که تو خانه نیست، اما اراده جدیش چیه؟ نگه دم در نیست. پس این سه نوع دلالت تصدیقی است، دلالت بر اراده استعمالی، دلالت بر اراده تفهیمی، دلالت بر اراده جدی. این معانی تصدیقیه همشون مبتنی بر عرف عقلاست، نه مبتنی بر عرف اهل لغت، یعنی فرق نمی کنه بین لغت با اخرى. این سه دلالت هر سه نوع دلالت عرفی عقلایی است. حالا تا اینجا معلوم شد کاربرد عرف چی؟ که ما یک عرف لغت داریم، عرف اهل لغت داریم، یک عرف عقلا داریم. عرف اهل لغت کاربردش در فهم دلالت تصوری است، عرف عقلا کاربردش کجاست؟ در فهم دلالت های تصدیقی است. ادامه بحث ان شاء الله فردا دوباره. صلى الله على محمد وعلى محمد.